که ما حاضریم به شما کمک کنیم که قصاص این خون بیگناهی که ریخته شده چقدر دلش میسوخت برای ما، شما بگیرید. و اون میخواست بین عثمانی و فلان این حرفا جنگ بندازه دیگه با شیعه. عثمانی ها تو عراق مسلط بودن. امام حسن گفتش که اهل تحسنان برادر ما هستن، ما خودمون میدونیم چی کار کنیم، نیاز به قیومیت سرکار نداریم، چیز نداریم. و وقتی حاکم عثمانی مطلع شد قضیه رو به دربار عثمانی تو استانبول گزارش داد، اون گفت هر چی ایشون میگه شما انجام بدید. سلطان هم چی چی بود؟ محمد سلیم چی چی از اینا بودن باش. هر چی بود آمدن و گفت نه، من خودم دیه این شیعه را از بیت المال خود شیعه نه از شما میپردازم و این دیگه خیلی کار رو دیگه چیز تر کرد، خیلی عظمت و مجد خیلی دیگه بار. خب این مسئله شما نگاه کنید یه همچین کیاستی به وجود بیاد، بعدم دیگه ما چه دیدیم؟ ماشاءالله اون کیاستشون کره زمین کیچی کوره ما هم گرفتن. وقتی این رب آمیز حسن نجم آمدی روی کرد به بقیه و گفت فقط این میتونه چارش این که وقتی به جلسه دوم تشکیل شد فردا بالاتفاق همه حکم بکنن. بالاتفاق وقتی آمد همه حکم کردن که از مجرد باشه. میگن این مثل زن بچه مرده شروع کرده بود به گریه، مثلا شیرازی اون گریه چوخان که نمی آمد از چش بیرون، کلک که نبود، بالاخره این گریه می آمد دیگه، اینا اهل کلک که نبودن. این چی بود قضیه؟ حضرت آیت الله العظما مرحمتی، حضرت آیت مرحمتی کجا رسیدیم به کجا؟ باشمند حسین کمپانی یه روزی آقا نوشتن توی کتابشون دیگه تسبیح داشت هر دونش یه عقیقی بود که دو دینار رو قیمت داشت، عقیق یمن بود، هر دونش دو دینار رو موقع این تسبیح از دستش پاره میشه میرو زمین آرش میاد که جمع کنی. بچه چیز بود دیگه، بچه تاجر کذا بود و جوانی، موقع جوانی ول میکنه اولا میریزن هر کی برمیداره از خودش میبره و یه این کارش به یه جا میرسه در اواخر عمر بند خدا که دیگه قصاب بهش گوش نمیداد، میگه تا پول قرضای گذشته رو نیاری بهت نمیدم. هیچ اسباب احساسیش و اینا جدا خدا اگر آدم هم مبتلا میکنه خودش هم هوای آدمو داشته باشه. این مهمه هوا رو داشته باشه. صابخونه اساسیش رو ریخت تو کوچه، یعنی پول اجاره دیگه نداشت، بعد اونجا شروع کرد به امیر یا علی از قول من به خدا بگو بگو که تو ما را متحیز آفریدی یا غیر یا غیر متحیز اگر غیر متحیز باشد که خلاف فرض است، اگر متحیز باشد جا بهمون بده. خلاصه همین ببینم دیگه اینجا واسه شکیو میفرسته و خونه واسه اش میده و فلان خداش رو برام میکنه که شخصی از تهران میامده و از اصفهان و تاجر خیلی متأثر میشه و فلان. اینا اصلا برای ما عبرت ها، انسان باید این مسائل را در خودش، والا اولا هنوز پیش نیامده ولی فرض کنه که پیش آمده، فرض باید بکنه این قضایا برای انسان پیش بیاد، انسان چه عکس العملی نشون میده. خیلی مهمه در سلوک انسان، خیلی مهمه. انسان منتظر نشه که بیا پیش بیاد، جلو جلو خودش بره، جلو جلو خودش نشد. وقت این آقا یه روز یه پاکت پیاز گرفته بود داشت میرفت خونه، پیازاش میریزه توی محل نخوایش بوده چی بوده، پخش میشه پیاز جمع میشه، یکی یکی پیازا رو میگه لای عواش میخنده، یکی میرسه میگه آه پیاز جمع میکنی خندت چیه؟ تو یاد جوانی افتاده که توی حرم تسبیح پاره شد آرام اومد تسبیح دونه ای تو دینا رو جمع الان داریم پیاز جمع میکنیم. جدن آخوی بهشته دیگه، کسی که در یه همچین حاله این تو بهشته دیگه بابا. و در همون حال اقرانش و مماثلینش چه تو سر هوایی میزدن من چه اوضاعی داشته. یه روز مرحوم آقا این آقای سید محمد رجایی آمده بود، پدر زن سید علی آمده بود دیدن آقا، سال آخر عمریشون بود، با یه پسرش دارم پسر بزرگش آسید مهدی. من نشسته بودم که کسی هم غیر از من بود دارم. بعد صحبت این شد که این آسید محمد میگه بله آقا بادی و سلام خراب کردن، جاده کشیدن، خیلی تأسف میخورد، تأسف. حالا ما رفتیم دیدیم کاری نکردن، یه ما همین امسال تو یه جاده کشیدن از اون بار یکم از اون بار خیلی خراب نکرده بودیم. بعد آقا فرمودن خراب کردن قبرستان خراب کردنه، شما الان نگاه کنید ببینید در همین اصفهان شما مگر قبرستان تخت فولاد رو چیکار کرد؟ درخت کاشتن، نهر جاری کردن، خیابون کشیدن وسطش، قبرها همه افتاده تو خیابون، خونه ساختن. گفتن خراب کردن خراب کردن دیگه، چه فرق میکنه؟ حالا اگه صدام بکنه پوشش میدیم، اگه جمهوری اسلامی بکنه طوری نیست، چه فرق میکنه؟ بعد مرحوم آقا اینو فرمودن، گفتن حق حق است هر کجا میخواد باشه، باطل باطل است هر کجا میخواد باشه، هر کجا که باطله باطله فرق نمیکنه. گفتن یه زمانی بود صدا زد، گفتن آقا رضی شیرازی نقل کرد، این امروز این حرفای که میگم فکر میخوام درس اخلاق بدم آدم تعطیلش کنیم، اینا همه درس اخلاق. آقایون ما هم از آقایون یاد میگیریم دیگه، ما هم چیمون کمه، ما هم میخوام بگن اینم درس اخلاق داره. البته فرقش این که ما اینها رو از بزرگان میگیم، انشاءالله خودمون دخل تصرف نکنیم، خیانت نکنیم. فرمودن که یه آرزی شیرازی رفت پیش آقای خویی، وا این حوزه علمیه شما چه ثمراتی داشته غیر از یه فقه و اصول که هی فقط فقه و اصول و فقه و اصول برای اسلام و برای رشد مسلمین و اعتقادات چه فوایدی داشته؟ آقای خویی گفت این همه افراد حوزه تربیت کرده. گفت کی مثلا؟ ایشون گفت که همین آشمند حسین مزفر، آشمند حسین کمپانی، رباید مزفر، اون بلاغی. عرض کنم حضورتون که آشمند حسین کاشف الکتاب، اینهایی که آسف رزی گفت آقا اینا در حوزه که تربیت نشدن، خودشون کار کردن. اگر ها در حوزه تربیت شدن پس چرا شما همین ستا رو مثال میزنی؟ باید 300 تا مثال بزنی نه ستا. بعد گفت که موقعیت اقتضا نمی کنن. موقعیت اقتضا نمی کنن. گفتش که پس چطور آسمان حسین طباطبایی با وجود تفسیر و فلان این حرفا موقعیتش اقتضا کرد که بیاد فلسفه و حکمت و اینها درس بده؟ به حرف اینون گوش نداد، به اقتضای موقعیت نگاه نکرد. گفت ایشان خود را تضحیه کرده، قربانی کرده آسمان حسین، یعنی ما عرضه نداریم این کارو بکنیم، او کرده. بعد آقا می فرمودن این حوزه آیا حوزه مرزی امیرالمؤمنینه؟ این حوزه ای که موقعیتش جوری باشد که شما یا آقای خویی نتوانی و بیایی و در این فلسفه بخوانی و فلسفه درس بدهی و افتخار حوزه را آشمند حسین مظفر و امثال آشمند حسین مظفر اینها بدانی که اونا خودشون رفتن کار کردن، به حوزه چی مربوطه؟ و این حوزه حوزه مرزی امیرالمؤمنینه. بعد فرمودن که خیلی عجیب بود، من نهیده بودم ایشون مثلا جلوی اینا یه همچه حرفی بزن. بعد ایشون فرمودن که شما این کار رو میکنید، همین امیرالمؤمنین صدام را می آورد و تدمیر می کند حوزه شما را. امیرالمؤمنین غیرت داره، امیرالمؤمنین صبرش حد داره و اندازه داره، صبرش اندازه داره و غیرت داره. شما سید حسن مسقطی رو میاد از حوزه نجف بیرون می کنید، آقای قاضی را یک صوفی کافر می شمارید در نجف، مرحوم قاضی رو، و توقع دارید که مجالس شما 4000 و 3000 و 2000 همینطوری طلاب بیان و برن. نه آقا جان امیرالمؤمنین میاد صاف میکنه. بنده رفتم در حوزه در نجف همین تابستان که مشرف شده بودم، رفتم در اونجا، عرض کنم حضورتون که رفتم یه قدری هم گردش هم کردیم جدای از چشم مامورین، یه خود ازشون فرجه گرفتیم که هر جا خودمون خواستیم بریم. خیلی اونام با ما آشنا شد چیز نکردن، فقط میگفتن که وقت رو تعیین بکن کی برمیگردی، خواستی بری بری برو. و دیگه ما خودمون میرفتیم و حوزه ها رو میرفتیم، هیچ خبر نبود. آقا یه حوزه اسدالاعلی شیرازی رفتیم، اسدالاعلی سبزواری، دو تا طلبه یه جا بحث میکردن، مباحثه میکردن، یه طلبه، یعنی وقت درسی کلش ما 10 نفر 15 تا دیدیم تو حوزه. تو خیابونا که هیچی، اصلا هیچ کسی نبود اصلا، و اصلا درس و بحث اینا به صفر رسیده، دومه بحث میکردن و صفر رسید. خب این مال چیه؟ مال همیناست دیگه. آقایون خودش رو قیم دین و دنیای مردم قرار دادن، معارف الهی را به عنوان کفر و شرک و الهاد معرفی میکردن، علمای ربانی را در نجف به عنوان صوفی و مشرک معرفی میکردن. مرحوم هاش محمد جواد انصاری وقتی که نجف آمد گفتن یک صوفی کافر آمده در مشهد. بگم که گفت همین آقای شاهرودی سر درسش گفته بود، همین آیت الله العظمایی که رساله داره و فراس محمود شاهرودی سعی درکش کرده که اگر عاشق عباس قوچانی اینو در منزلش نمی بود کار دستش می دادن. کردی چه چیزی میخواد برسه؟ این وضع من در اینجا یک مسئله رو فاش کنم که تا حال فاش نکرده بودم. مرحوم آقا داشتن می آمدن از چیز بیرون، از نجف میخواستن بیان تهران. آشخ عباس قوچانی به این حرف آقا به هیچ کس نزدن، فقط در اخلمت به من زدن. و من اینو میخوام بدونید شما، گرچه من در نوشته نمیارم ولی شما بدونید، من از مرحوم آقا به مرحوم آقا در اخلمت که بودین گفتم که آه من شنیدم شما اجازه نامه ای را که اجازه اجتهادی که آقای شاهرودی بهتون دادن پاره کردید و انداختید جلوی خودشون و من خیلی برام عجیب بود، این کار از شما نمیاد. ایشون فرمودن بله من این کار رو هیچ وقت نمی کنم. حالا اینو والدم رو برای من تعریف کرده بود صادق. گفتن که گفتم چی بوده پس قضیه؟ ایشون اکراه داشتن از این که اصلا بگن، ولی در این حال ما سماجت کردیم و خلاصه ایشون به ما خلاصه گفتن. ایشون خیلی مؤدب بودن، خیلی متواضع بودن، خیلی رعایته. آقا میفهمودن من به یک نفر تا در نجف نگفتم به من اجازه اجتهاد بده. اینایی که هست خودشون دادن، مثلا آقای خویی خودش داده، مثلا آقای آش حسین هلی خودش داده، آش آقای تهرانی اجازه روایی رو خودش داده. اینها گفتن که خوب شما مثلا بگیریم. گفتن من خوشم نمی آمد از این کار. در این حال گفتم خب ایشون بالاخره حکم استاد ما رو داشته فلان مدت اینها، حالا امتثال چیزی ایشون بود. میگفتن که من رفتم و پیش آقای شاهرودی و ایشون میدونستن که من میخوام بیام. گفتم که آقا شما آمدیم از خدمتتون که واسه شاگرد شما بودیم مدت 7 سال. شاگرد استاد میدونه دیگه این شاگرد کیه دیگه. استادی که به شاگرداش میگفت مثل آسمان حسین اشکال بکنی، این اطلاع داره دیگه که مثلا چی. گفتن که رفتم پیش ایشون رو گفتم اجازه. ایشون گفتن که سر چیز، سر درس تو را دارم. من بسیار خوب شما عصری یا فردا عصری بیا منزل و من می‌نویسم. حالا کی؟ شخصی که ارتباط داخلی و خانوادگی با هم داشتن، یعنی آقای شاهرودی ارتباط خانوادگی با مرحوم آقا داشتن، زن و بچه‌شون می‌آمدن اونجا، دعوت می‌کردن، ایشون می‌رفتن. وقتی که آقا فردا عصری میرن اون نامه رو میذاره جلوی به اصطلاح ایشون برمیدارن همونجا جلوی ایشون میخونن این متن اجازه نامه. میگفتن وقتی من خوندم رو کردم به ایشون گفتم که این مطلبی را که شما راجع به حقیر نوشتید واقعا همین برداشت شما از منه؟ یعنی برداشت شما از مسائل علمی ما؟ قوی ترین شاگرد درس آقای شاهرودی بودن دیگه، به اعتراف همه دارن. برداشت شما از مراتب علمی من همین مقداری که شما برداشتید نوشتید یا تقوال فرداده؟ ایشون میگن که آقای شاهرودی رو کرد به من و گفت آقای آسمان دوسین من از امام زمان شرم دارم که بیش از این مقدار نسبت به شما بنویسم. بعد آقا همدن وقتی من از ایشون شنیدم اون کاغذ رو برداشتم گذاشتم تو پاکت، گفتم پس بنابراین اصلش هم در خدمت شما باشه که دیگه چیز امام زمان قرار نگیرید، این مقدار رو هم در محضور از قضیه قرار نه. من گفتم من از بلند شدم و گفتم بسیار دیگه از شما خداحافظی میکنیم و عذر زحمات و امثال زاده. خب در حالی که تمام افرادی که در نجف هستن نسبت به این قضیه شهادت میدن که مرحوم آقا اونچنان در درسایی و مجد بود که یک روز یک مجلس فاتحه، یک مجلس روزه، یک مجلس غیر از مجالس درسی در تمام مدت 7 سال نجف شرکت نکرد. ایشون اینطور بود و از نقطه نظر تقوا تمام افرادی که در اونجا هستن میگن یک نقطه ضعف از صداقت و دیانت ایشون کسی نتونست اشکال بده. همه بپرسید از نجفی، بپرسید که آقای آسمند حسین در نجف این 7 سال چی کاری بود؟ وقتشو به چی میگذرون؟ به شنا کردن تو کوفه میگذرون؟ به مجالس لهو و لعب شب تا صبح میگذرون؟ به بیوت آقایان و بیاورو گرفتن وجوه نماز و روزه و اینها میگذرون؟ به مجالس روزه و بعدم غیبت و تهمت اینها بود؟ به بیا برو، به دبستون و فلان و حرف نقل بکن، به چی چی میگذرون؟ و این حوزه علمیه، حوزه علمی است که مرضی امام زمان، مرضی امیرالمومنینه. نه صدام میاد میزنه صافش میکنه، میگه باریکن میزنه دار. اون الان مأمور امیرالمومنینه که داره به حساب خودش ظالمه، به حساب خودش کافره، ولی خدا با همین کافر و ظالم میاد چیکار میکنه؟ کار انجام میده. هم با همین کافر و ظالم میاد کار انجام میده. تمام اینها آلات و ادوات و اسباب هستن. بعد فرمودن انشاءالله در آتیه نزدیک روزگاری خواهد آمد حوزه‌ای که مرضی امیرالمؤمنین هست در نجف تأسیس خواهد شد. ما خوشحال شدیم، گفتیم که خب دیگه لابد آقا رفتم خوده. اون حوزه‌ای که مرضیه، اون حوزه‌ای که درش توحید در عتبه امیرالمؤمنین درس داده بشه، نه کلک و دروغ و دو به هم زدن ها و سه به هم زدن های بیا و بروی. یعنی اون حوزه ای که امیرالمومنین خوشحال باشه که در دور و برش این مطالب یا حالا انشاءالله تا خدا که خدا سه قسمت کنه بلنشین بریم اونجا تشکیل بشه، بعد ما بریم واسه همونجا. بله خیلی اون روز عجیب بود، حالشون خیلی عجیب بود، خیلی معلوم بود که مسائلی را که میگن خیلیش هم غیر ارادی نبود، اصلا معلوم بود میامد. اینا هم همینطوری نگاه میکردن چیه آسمان دوستی تالایی چیه، اصلا انگار مطالب حال انشاء داشت، انشایی بود. حوزه ای که آقای مسقطی رو بیرون کنن، آقای آستابالحسن اصفهانی بیرون کنه، بگه شما بلند شو برو تو نجف، نه اون نجف رو به هم میریزی. چیه؟ خدا میگه، از خدا میگه، از توحید میگه. اون امیرالمؤمنینی که به خاطر همین توحید ضربت به سرش خورد، این امیرالمؤمنین حاضره ببینه در دور و برش زعمای دین و زعمای اسلام اینها چی میکنه. بعد حالا بیا درست کن، با امام زمان رابطه دارن، نام از حضرت براشون آمده، شیخ محمد کوفی نمیدونم چی گفته، حضرت صد براش دو پیغام فرست، یه چیزهایی در آرزن حضرت به این نامه بده. اگه من که قبول ندارم، او امام زمانی که بیاد به این نامه بده اصلا. خب بابا، آره امام زمان مگه چیزایی تو سرداب رفتن و شم روشن کردن، یه چیزایی ها ازم نگیم. آقای آستابالحسن اصفهانی داد باش من دوستان کمپانی بگه من سهم امام را ملک شخصی خودم میدانم و حاضر نیستم قرانی از این صرف در طلبه‌ای بشود که فلسفه و حکمت بخوانم. آقای آستابالحسن اصفهانی، شما چه نقطه ضعفی از این آشنا هم دوستان کمپانی داری میبینی؟ بگو آقا تو عرق خوردی به خاطر این، تو زنا میکنی به خاطر این، تو نمیدونم عرض کنم حضورتون که فلان کار خلاف رو داری انجام میدی، شاگردات هم دار. این که دیگه مجسمه قدس و تقواست دیگه، مجسمه طهارت، مجسمه یا اون آشمان رضای مظفر یا فرض کنید که افراد دیگه مثل علامه طباطبایی و اینها. یه نقطه ضعف شما بگی تا ما هزار تا نقطه ضعف از این ور بگیم، هزار تا نه یک. من میدونم در این بیوت چه میگذره، شما نمیدونید، شما اصلا خبر ندارید. ما میدونم، ما وقتی که قوم بودیم چیزایی خبر وقت این پولها برای اینها اشکال نداره، اما برای کسانی که سلام علیکم اینها که معرض از دنیا هستن و اینها یک قرانش را حاضر نیستن به این مطالب بزن. آقای خویی به آستلی سیستانی گفته بود که اگر شما و آسم حمد حسین هر دو نفر فقط باشید برای اینکه من درس فقه بدم، شروع میکنم کسی دیگر نهید نیاد، فقط ایشون اصول میکفت اون موقع، فقط شما و آسم حمد حسین من فقه رو شروع میکنم. آقا فهمدن من فقه آقای خود رو نپسندیده بودم اصلا. این بعد از مدت ها هرچی سر کردید که آقا نرفتن شروع کنید درس فقه، وقتی یه همچین کسی رو آقای آسمان بود، من از امام زمان شعر بود. کی میشه آقا، کی میشه یه زمانی برسه انسان در بیان حق آزاد باشه؟ خیلی عجیبه. آخه چقدر صبر کنیم؟ یعنی هرچی هر طرف قضیه رو نگاه میکنیم، خیال نکنید این مطالب اینها چیزه، خدا به سر آدم نیاره. و الا آدم در بیان حق راحت باشه، اوکی میشه اینطور روز و هر زمانی که شد ما دیدیم نیست اینجور. ظاهرا فقط زمان حضرته، بی خود نباید چیز کنیم. یعنی واقع همینه دیگه، چون حضرت حق به و در زمان حقه که حق میتواند بی‌پروا باشه. و زمان امیرالمومنین حالا دیگه بعدش، زمانی که کسی از حق ترس نداشته باشه، از شنیدن حق ناراحت نشه، این زمان کی میرسه واقعا؟ علت این که دیگه ما امروز این بعد تمام کردیم، یعنی شروع نکردیم، به خاطر اینکه خب ما در اگر نه چیز باشه، در من خواستم شروع کنم به مباحث ادله براءت، ولی وقتی وارد بحث احکام واقعی و ظاهری شدیم، خواهی نخواهی دیدم اگر از مباحث اجزا و افتراق بین حکم مکلف، حکم مقلد و حکم مجتهد بگذاریم، این مطلب ناقص میدیم. وارد در مباحث اجزا و اینها بخوایم بشیم و حکم ظاهری و احکام و ترتب و اینها بخوایم بشیم، این هم طول میکشه، شاید تقریبا 20 جلسه ترتب و احکام جعلی حکم و مماثل و معذریت و اینها طول میکشه. طبعا مطلب و این باید پشت سر هم باشه، خصوص همین بحث اجزا و ترتب باید پشت سر هم باشه. لذا من دیدم که ما بیش از 3 روز دیگه نمیتونیم بگیم و میمونه دیگه. و لذا امروز شروع کردم، یعنی امروز آمدم که بحث اجزا رو شروع کنم، بعد منصرف شدم که اخلاق هستیم آقا خدمت کنم. حالا فعلا ماه رمضان داره میاد دیگه، انشالله از رفقا استفاده میکنیم شبا. آقا بیاین قرار بذارین امسال بالا غیرتن، هر شب یکی بیاد آخه نوبت ما هم که شد، ما هر شب یکی بیاد اون فقرات رو چیز کنه، دعا و فلان و اینها. آخه همش من باید همش باید تو سر ما بخوره. من جدا میگم، یعنی مزاح نمی کنم، واقعا خود من استفاده میکنه و علاوه بر اون چرا باید حتما یک روال سابق ما استصحاب کنیم؟ چرا نباید مؤسس باشیم، تو تأسیسی باشیم، حتما مقرر رو چا؟ من کجا؟ سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید آقا پشت درم میتونید راه بشه، میتونید اجالت نکش آقا بیا و آره شما هم برای باید بزر کنم.
من هر سال این فرامنه و تحسیص
دارم و اینم از اون چیزایی میگن توجیه آخوندهای مغزشون وقتی جولان پیدا کنه بهشون ما دیگه آقا نوارمون خط برداشته صفم تصویر چیز کرده بایتون هم دارید میبینید. من راستی میگم هر شب هر جا مجلس هست همون خودش یاد هر شب خب باشه از
خنگان من چیزا
بله دیگه این شوجیش بهتره، اشعار معنی نداره. اما واقعا من این رو میخوام، من این رو خواهر قبول نمی کنم، یه قبول کنم که خیلی خواهر قبول نمی کنم. خب حالا شروع کنیم، شاید بیا ما چیز بکنیم آقایونی که خب بله شما که خب نیستید یا اون آقایی که هستن آقایی که چا؟ شما تبلیغ میدید تهران شما چطور شما؟ آها بله این تبلیغ خیلی لازم واقعا، یعنی من خیال میکنم یعنی خیال نه، واقع دارم میگم، چیز واقع. واقعا اگر کسی مورد داشته باشه برای تبلیغ و نره، مشغول زمه امام زمان، جدا دارم میگم، اگر داشته باشه بتواند و نره، چون فقط منحصر است این ایام زید به همین ماه رمضان و ماه رمضان ها. و اگر در این موارد هم انسان امساک کنه و وقت دیگران میدن و چرت و پرت میگن، و من خودم بودم در اون سالی که ما تبلیغ رفته بودیم، من برای من خود محضورات نیست، نمیشون یالا پیش آمده بودیم. دو جا بودم که دو نفر آمدن صحبت کردن، یکی سر مزار شهیدی بود که خود ما رفتیم جمع شدم دو ساعت ها، یعنی هر کدام رو غیر از اینکه یه مشت مطالب پوچ و اخبار تحویل این مردم دادن، هیچ کار نکردن، یه آیه قرآن نخوند، یه روایت نخوند، فقط یا از رئیس مجلس گفت، یا از رئیس جمهور گفت، یا از اوضاع گفت، یا از فلان گفت، هیچ خوب. من بعدش رفتم به اون آقا گفتم آقا این مطالبی شما اینجا گفتید، مطالب مردم هم میدونستن، پس جمع شدن اینجا و شما رو دعوت کردن. و این خیلی جای تأمله که واقعا اگر میشه انسان بره باید بره. حالا واجب هم نیستش که انسان لحظا در ماه رمضان چیزی باشه و حتما یک مجلسی باشه و فقا هر کدام میتونن برن برای تبلیغ، اون لازم. من اون آقا خیلی تأکید داشتم، حتی بعضی سال ها ما رو دعوا میکردن چرا نرفت،